یانوس، ماه را کشتم در یک فانوس.
کسی درونه من میگفت بنویس 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 و من زود نوشتم اینو و بعدها یعنی بعدش اندیشه کردم و فکر کردم بر راجب موضوعی که من گفته بودن این شعر رو ساختم. حدودا 6 ساعت طول کشید. شاید من بعد از 6 ساعت فکر میکردم که مثلا نیم ساعت کار کردم. بعد که بلند شدم ساعت رو نگاه کردم دیدم 6 ساعت گذشته و من انقدر غرق به اصطلاح اندیشه وری بودم در این شعر که گذشت زمان و متوجه نشده بودم.
عاشق عشق به هوای تو شد، کشت رضا به رضای تو شد، پنجره ها قصه همین است و بودم.
جمله پایانی: همه کارهامون ما رو با امید و لطف خدا همراه کنه و هرگز خدای خودمون رو از یاد نبریم، همچنان که خدای ما هرگز ما رو از یادش نمیبره.
عاشق عشق به هوای تو شد، کشت رضا به رضای تو شد، پنجره ها خون آلود است، قصه همین است و
وقت و عاقبت همه شما به خیر باشه. شنوندگان محترم رادیو گفتگو با ویژه برنامه امام رضا سلام در کنار شما هستیم. جناب آقای محمد حسین موعظی، کارشناس مسائل مذهبی و دینی هم در استودیو در کنار ما هستند. در باره این لقب مشهور آقا امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحبتی کردیم و گریزی داشتن جناب آقای موعظی. باز هم در کنار شما هستیم و میخواییم لحظه هامون رو متبرک کنیم به نام نامی آقای امام رضا علیه السلام و کمی بیشتر از ایشون بدونیم. جناب آقای موعظی،
خدمت شما اولا عرض کنم که ما ایرانی ها نسبت به امام رضا یه جور دیگه نگاه میکنیم. امام رضا رو نقطه ثقل کشورمون میدونیم. با قول مرحوم امام اصلا پایتخت ایران مشهد است به خاطر امام رضاش و وجود وجود با برکتی است، چه در زمان حیاتش، حیات جسمانیش، چه پس از حیات جسمانیش. حضور این امام رضا متولد 11 ذی القعده سال 148 هجری است، تقریبا سال شهادت امام صادق علیه السلام به دنیا آمده. آخر سفر سال 203 قمری در مرو در توس محله سناباد به شهادت رسیدن. فرزند موسی بن جعفر علیه السلام، سه تا خلیفه هارون الرشید، امین عباسی و مأمون عباسی، این دو تا برادر رو در زمان حیاتشون درک کردن و در مدینه زندگی میکردن. یه نکته عرض کنم، نزدیک به 20 سالم امامتشون طول کشید. ناگاه در رفتار پس از اینکه مأمون امین رو کشت، برادرش رو کشت و حکومتش رو مطلق کرده، شد حاکم بلا منازعه عباسی، یه برخوردی خواست بکنه که بقیه بنی العباس اشتباهی که کرده بودن نسبت به امامان بنی هاشم و اهل بیت، می‌خواست این کارو نکنه. ببینید، تا پدر امام رضا علیه السلام حضرت موسی بن جعفر در زندان هارون رشید در بغداد به شهادت میرسن.
بله.
حضراتی که در زمان بنی امیه و بنی العباس، مروانیان، همه اینها، اینا برخوردهای سلبیه با حضرات اهل بیت علیهم السلام و مریدان، چون به اون ادبیات خودشون بهشون گفتن علویان. به شیعیان میگفتن علویان، کسانی که پیرو بهمون. و اصلا مملکت اسلامی با لعن بر امیرالمومنین از زمان معاویه جلو اومده. خطبه ها میخوندن بر لعن اهل بیت علیهم السلام، بر منابر. مأمون در میان خلفای عباسی مشهور به اندیشمند، مشهور به تیزهوش، مشهور به ذکاوت. یعنی شاید بعد از اسامی کسانی که در لباس خلافت اسلامی جا گرفتن، بعد از مثلا معاویه که مشهور به آدم تیزهوشی بودش، و اسمی به نام مأمون برسیم که آدم با فطانت، با ذکاوت. حتی داشتم یه تحلیلی میخوندم از یکی از بزرگان دین، تو اون تحلیل میگه نزدیکترین فردش فضل ابن سهل، وزیرش که مجری این دستور هجرت امام رضاست، اون خبر نداشت از قصد مأمون، حتی نقشش رو برای او هم نمیگه، طراحی نمیکنه از در سلم و رفاقت.
پس بهتره بگیم در تزویر خیلی،
اصلا همینه، یعنی طراحی سیاست مدارانه میکنه که ما با علویان مشکل نداریم، پسر عمو جان، اصلا اصطلاحش پسر عمو جانه. خب بنی عباس و بنی هاشم پسر عمو هستن دیگه،
از در دوستی وارد شد،
اصلا میگه پسر عموی من هستی، شما شرافت داری. خیلی جالبه، برخی ها خیال میکنن که میگن که اصلا مأمون شیعه بوده، چون یه جا سخن داره که در فضل امیرالمومنین ثابت میکنه. بعد جواب میدن بزرگان اهل تاریخ، اهل دقت، میگن که بله، در بیان فضل قبول داشت که اهل بیت امیرالمومنین افضل از همه هستش، ولی در رفتارش رفتار اینگونه نبوده. حالا شروع میکنه رفاقت با علویان کردن و امام رضا رو دعوت میکنه به خراسان. اول امرم بحث ولایت تهدیر مطرح نمیکنه، ولی جالب بدانید که مسیر سفر امام رضا به ایران از مسیری است که میخواسته به ذهن خودش از شهرهای شیعی عبور نده. ولی امام رضا هر جا رفته برعکس برخلاف او شده، یعنی اضافه شدن اون شهرها هم. مثلا امام رضا علیه السلام در ایران که ورده طراحی کرده مثلا حتی المقدور از قم عبور نکنه.
خب
ولی مثلا شما این خط مسیری که امام رضا رو که تو مورخین بحث میکنن، هر جا که رفته امام رضا اضافه شده به کسانی. یه جمله داره امام رضا علیه السلام، این جمله جمله ایه که به همه اهل بیت برمیگرده، اصلا به حرف حق برمیگرده. و چون حضرات حقا به اون هن میفرماید لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم حرف ما رو بفهمند، بهشون برسه، اجازه بدن به گوششون برسه، لتبعونا، تبعیت میکنن برو، چون ما حرفمون ملائم جانه. ببینید اصلا یک پیشوا، یک رهبر، رهبر راستین باید سخنش به جان مخاطب بشینه. خب اگر شدش زور، اگر شدش اکراه، اگر شدش کسالت، اثرگذار نیست. لذا حضرات اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که هم از مردمان، هم با مردمان، هم دستی از آسمان برای هدایت مردم دارن. حالا علی بن موسی رضی الله علیه به طرف خراسان میاد، هر شهری که میره استقبال مردم. شما دقت بفرمایید، حدیث مشهور سلسله الذهب در شهر نیشابور که بزرگان شیعه اونجا بودن، که از آقا امام رضا علیه السلام میخوان برای ما سخنی بگی، اونجا شروع میفرمایند سلسله الذهب، یعنی میگه چی، طریقه طلایی است، در ادبیات دینی بهش میگن. چون امام رضا شروع میفرمایند، میگن که از پدرم موسی بن جعفر، از پدرش جعفر ابن محمد، از پدرش محمد باقر، از پدرش امام زین العابدین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش از پدرش علی ابن ابی طالب، از نبی مکرم و خدا. خب فرمود این حدیث سلسلش رو، سلسله رواتش همه اهل بیتن.
بله.
کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. نام و هیمنه و ولایت خداوند دژیست که در برابر همه خطرها هستش، و هر کس خدا رو پذیرفت چی؟ فمن دخل فی حسنی، داخل این حسن و حسار رو چیز شده. بعد اونجا امام رضا علیه السلام میفرمایند، بعد دیدن که همه میگن خب دیگه ما همه لا اله الا الله گو هستی مسلمانی،
ولی یه شرط
بعد فرمودن که به شرطها و شروطها و انا من شروطها، شرط این ورودی به این دژ این هست ولایت ما اهل بیت رو بپذیریم و انا من شروطها.
انشاءالله که همه ما قلبن، عقلن و عقیدتن این ولایت رو با جان دلمون پذیرا باشیم و این مودت و محبت و ارادت ما به این خاندان بزرگوار همیشگی باشه انشاءالله. امام رضا سلام. از روزای یک سالگی و دو سالگی و سه سالگی چیزی یادم نمیاد، ولی
از اون به بعد تا 17-18 سالگی خیلی خوب خاطرم هست که
یه روز قبل از تولدم
راهی خونت می شدیم امام رضا و تا 10 روزم پیش تو می موندیم. جالب اینجاست که من درست بهمن ما به دنیا اومده بودم و از وقتی که باید می رفتم مدرسه مامان یا بابا باید می اومدن اجازه من از مدیر مدرسه می گرفتن تا واسه 10 روز مدرسه نرم. هر سال مامان بابا از 1 ماه قبل موضوع رو با مدرسه در میون می ذاشتن که مبادا اونا اجازه منو ندن. سالهای اول خیلی کنجکاو نبودم که چرا اون وقت سال همیشه بعد میمدن پیش تو. آخه از وقتی میرسیدیم مشهد تا موقعی که میخواستیم بریم مامان کلی نظر واسه ادا کردن داشت و بیشتر وقتم توی حرم بودیم و فقط واسه خواب میرفتیم مسافرخونه. بزرگتر که شدم دیگه دلم خواست واقعا بدونم دلیل این سفر چیه که همیشه منو بابا و مامان توی بهمن ما اونم از 1 روز قبل از تولدم تا 10 روز بعد به مشهد سفر میکردیم. آخرش وقتش رسید که از مامان بپرسم که جریان چیه. مامان با یه لبخند مهربون بهم گفت که تا 10 سال بعد از ازدواجش دامنش سبز نمی شده و بعد از کلی نظر و نیاز منو از تو خواسته. بعد یه شب یه کسی اومده به خواب مامانو ازش خواسته تا یه کاری انجام بده، کاری که مامان به هیچ کس نباید راجع بهش می گفته. بعدش مامان که منو از تو خواسته بوده حاجتش برآورده شده و منو به دنیا آورده.
عزیز قزم بالام لالای شیرین سزم لالای سنم قربان لالای لالای لالای. اینم صدای قلبشه،
یه ذره بلندش میکنی.
آخه از همون موقع نیت میکنه که بعد از دنیا اومدن من 10 روز بیاد پابوس شما و همونجا با شما عهد میکنه که تا زنده است با من و بابا هر سال توی روز تولد من پیش شما باشه تا نذرش ادا بشه.
اگر نگاه دقیق تری به زندگی و دانش ائمه علیهم السلام داشته باشیم خواهیم دید که تمامی ائمه و امامان معصوم ما از دانش گسترده و الهی برخوردار بودند و اینکه حضرت امام رضا علیه السلام در بین اهل علم و دانش لقب عالم آل محمد را میگیرند خودش روشن کننده جایگاه رفیع حضرت در بحث دانش و علم گستری است. درباره جایگاه علمی سامن الحجج علیه السلام مطالب و روایات مختلفی وجود دارد که تاریخ نویسان و شاگردان ایشان بیان کردند و در صورتی که بخواهیم به برخی از آنچه درباره شخصیت علمی امام رضا علیه السلام بیان شده اشاره کنیم میتوان به سخنی از ابن ابوالحدید معتزلی اشاره کرد که میگوید امام رضا علیه السلام اعلم الناس یعنی داناترین مردم است. سخنی نیز از اباسلط هروی موجود است که وی میگوید داناتر از علی ابن موسر رضا علیه السلام ندیدم و همچنین سخنان و اعترافات بسیاری از دانشمندان عصر حضرت که با دعوت مأمون با امام هشتم علیه السلام مباحثه های فراوان علمی داشتند و در نهایت تسلیم دانش حضرت می شدند. یکی دیگر از مسائلی که می توان به جایگاه علمی امام رضا علیه السلام پی برد نگاه به اسامی شاگردان ایشان است. شاگردانی که برخی از آنها خودشان از عالمان و بزرگان علمی عصر خودشان بودند و به شاگردی امام هشتم امام رضا علیه السلام افتخار می کردند. در بخش بعدی درباره شاگردان امام رضا علیه السلام نیز بیشتر صحبت خواهیم کرد. Thank you. وقت و عاقبت شما به خیر باشه هموطنان گرامی. از رادیو گفتگو با ویژه برنامه امام رضا سلام در کنار شما هستیم. جناب آقای معزی، کارشناس مسائل مذهبی و دینی، هم همراهی رو دارن در این برنامه. جناب آقای معزی، شما از حدیث سلسلت و ذهب گفتین و حالا خوبه که به شاگردان و پیروانی که این حدیث رو دهان به دهان، سینه به سینه نقل کردند هم اشارهی داشته باشیم و ببینیم که انشاءالله ما چقدر امانتدارهای خوبی میتونیم باشیم در این زمینه.
خدمتون عرض کنم روایت مفصلی از امام رضا علیه السلام نقل شده و شاگردان امام رضا علیه السلام هر کدوم مقام علمی خوبی. ببینید کسانی که دور اهل بیت بودن علیه السلام چند دسته بودن. یه سری کسانی بودن که برای کسب علم می اومدن، یه سری کسانی بودن فقط دوستشون داشتن، دوست داشتن دور اینا بچرخن. یه سری کسا بودن که می‌خواستن ببینن چیه، مردم برای چی جمع میشن دورشون، کشف کنن. اونایی که دور اهل بیت علیه السلام بودن آدمای صاب فهم بودن. من یه تذکر بدم اینجا برای مردم، بد نیست بدونن. و اون هستش که عده بالایی از اصحاب سید الشهدا که روز عاشورا به شهادت رسیدن، توصیفشون تو تاریخ مقام علمی اونهاست. یعنی این صاحبان آدمای درشت دور از زمان خودشون بودن. لذا دور اهل بیت علیهم السلام آدم ها جمع شدن، همیشه سراغ نور، علاقمندان نور میرن. درست. یعنی کسی که نیاز به نور داره دنبال نور میره. اینو بدونین. خیلی مثلا تصادفاً به نور بهشون تلالوی تشعشع خودش نشون. لذا روایات که نقل میکنن شاگردان خوبی هستن، انسانهای کسانی هستن، برخشون هستن که اهل بیت پدران امام رضا رو درک کرده بودن، تو امام رضا رسیدن و مقامات متعدده. از ابوسلط نام بردین که اهل سر بوده، از بزنطی نام میبرن، از مسلم نام میبرن، از محمد خالد نام میبرن، کسانی که دور ریان ابن شبیب هستش اینا نام میبرن. اما یه نکته خدمت شما عرض کنم، حضور امام رضا علیه السلام یه تکافویی شد در جامعه ایران، نقشی پیدا کرد که اولا یه فرصتی شد به واسطه که امام علویان شد ولی عهد.
بله.
جالبه بدانی، حالا بگم بد نیست، امام رضا رو مأمون تهدید به مرگ کرد که بپذیر ولی عهدی رو. خیلی دلیل داره، حالا بحثش مفصله. یکی از ادلهش این بودش که جالب بدانی تو تحلیلگران تاریخی، حالا هم شیعیان هم اهل سنت بحث میکنن، یکی از تحلیلای ذهنی مأمون اینجا میشدش که من وقتی که امام شیعیان رو بیارم ولیعهد خودم بکنم، اینا دیگه نمیتونن بگن ما دنیا گریزیم و دنیا دوست نیستیم.
یه جوری دنبال تضمین برای حکومت خودش
بود. اصلا نه، میگفتش که حالا اون یک نکته. نکته بعدی این بود، میگفت ببین اینا هم میمدن میگفتن که اهل بیت پیغمبر امامان دنیا دوست نیستن، شماها دنیا پرست، دنبال دنیا هستی.
اما اینا دنبال مقام و قدرت هم اومدن.
آره، بعد میگه ببینیم امام رضاتون رو کردم ولیعهد، پذیرفت. یک. دو، اینی که تضمین حکومتش بود، از در مسالمت آمدش با شیعیان. ببینید علویان انقلابای مختلفی داشتن، یه سرکوب میکردن در جای جای ممالک اسلامی. خب مأمون با آوردن امام رضا چندین و چند، من حالا مفصل نوشتم، دوست داشتم حالا زمانی باشه اگه بحث بودش وقتی دیگه. یکی تطهیر حکومت خودشه که بگن امام شیعیان اومد ولیعهد مأمون شد، پس مأمون آدمه. یکی نشون دادن که دیگه آل ابی طالب دیگه زاهد به دنیا نیستن، همان خودشون پادشاه شدن، حکومتی شدن، ارتباط گرفتن بود. آروم کردن علویان تو جای جای کشور بودش، تو جای جای کشور اسلامی که وسیع اون ایام. شما نیا کنین، حجاز هستش، عراق عرب هستش، عراق عجم که ایران بهش میگن، از این ور خراسان مرو میاد بالا، خیلی وسعت پیدا کرده اون موقع. و یک حاکم اسلامی خلیفه به قول معروف زبان العباس موقع خیلی قدرتمند بوده، در اوج اقتدار بوده. امام رضا رو میاره به مرو و با لقب پسر عمو با رفاقت ظاهر احترام میکنه، کنار خودش میشونه. خب کارایی بکنیم که امام رضا رو هم دخیل بکنیم تو حکومت. اگه مردم پس فردا اومدن گفتن دستگاه حاکمه، دیگه امام رضا هم جزشه. و جالب، اولین شرطی که امام رضا با مأمون میکنه تو تاریخ ثبت شده هستش که من در هیچ امر حکومتی دخالت نمیکنم. من نه عزلی میکنم، نه نسبی میکنم، نه نامه میفرستم، نه خطابه میخونم، نه جایی میام، نه جایی میرم. باز یکی از مقاصد مأمون اینجا تو تاریخ گرفتار میشه. امام رضا علیه السلام خیلی محدود در خراسان بودن، کمتر از 3 سال میشه تو خراسان بودن. نماز عید فطر مشهور امام رضا علیه السلام، خب یه منصب حاکم باست نماز عید فطر میخوند.
بله.
مأمون میگه اینجا گیر بندازیم امام رضا رو، میگه شما بفرمایید برای این نماز، پسر عموی من به نماز میاد. هجوم مردم رو میبینه، عجیب، تاریخ میگه که امام رضا علیه السلام که با پای برهنه و با اون هیبت خاص به طرف نماز میرفتن، وسط راه مأمون برگردوند، نذاش نماز بخونه.
عجب.
هی می‌خواست این اقبال رو کم بکنه، باز می‌دید مردم اقبال دارن. این داستان معمون نیست، داستان هر کسی است که با اهل بیت علیهم السلام روبرو می‌شدن، اهل بیت رو رقیب نمی‌دیدن، اهل بیت رو سد بر نفوذ بر دلهای مردم می‌دیدن، لذا می‌خواستن کنارشون بزنن. و این یک بحث داره که اگر که در قطعه بعدی صحبتم بخوام بهش بپردازم فراموش نکنید، بحثی دارد که اهل بیت علیهم السلام کلیدهای عقل الهی برای هدایت‌های مردم هستند.
انشاءالله هر کدام از ما در هر موقعیت و منصبی که باشیم دلمون گره خورده به ذریح عشق آقا امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس قلب‌های بسیاری رو به سمت خودش به خاطر وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام جذب کرده. و یکی از افرادی که خیلی از این حال و هواها و ابراز عشق و ارادت به آقا امام رضا علیه السلام رو می‌بینند، حال زائران و مسافران رو می‌بینند، رانندگان تاکسی هستن که در مشهد دارن کار می‌کنن. و اتفاقا همین الان و این لحظه میخوایم همراه بشیم با یکی از رانندگان تاکسی که در مشهد زندگی میکنه و میتونه راوی یه بخشی از این قصه عشق و ارادت باشه.
من سید محمد وزیری هستم، در مشهد به شغل تاکسیرانی مشغولم، راننده تاکسی هستم در خدمتتونم. حرم امام رضا علیه السلام وقتی که شما میخوان وارد مشهد بشین، از طرف شمال اگر وارد بشین تقریبا میشه گفت بیشتر زائرین اونو من اطلاع دارن که به فلکه پارک میرسن، از فلکه پارک منتهی میشه به ملک آباد و احمد آباد و تقریبا نزدیک میدان شهدا که مرکز شهره، بعد منتهی میشه به حرم مطهر. از طرف دیگه هم اگه خواسته باشین مد نظر قرار بدین میشه از طرف نیشابور. خود امام رضا هم اول سفرشون از همونجا بوده که تشریف آوردن مشهد، وارد نیشابور میشین، از نیشابور بعد وارد مشهد مقدس که به راحتی از میدان زد یا همون بلوار فرودگاه که معروفه منتهی میشه به خیابونای فلکه برق و حرم مطهر که از دور گنبد طلای آقا مشخصه، کاملا گنبد مطهر منوره و از دور نمایانه، هر کی هم که ببینه به راحتی میتونه سلام بده به حضرت. من وظیفه‌مو انجام میدم حقیقتاً، یعنی نتونستم وظیفه‌مو انجام بدم، این واقعیتی که عرض میکنم خدمت شما. اینقدر من زائرین عزیز و دوستشون دارم که هر چی بگم فکر نمیکنم واقعا بشه در گفتار و در اینطور مسائل روشن بشه، ولی امام رضا علیه السلام خودشون فرمودن که با خوشرویی رفتار کنین، اخلاق درستی داشته باشین، اخلاقی داشته باشین که اسلامی باشه و هم در این دنیا و هم در اون دنیا به قول معروف دستتون رو میگیرن. و منم بر همین مبنا و واقعا شرمنده میشم زائرینی که میان اینجا گاگوداری، من کاری از دستم بر نمیاد براشون، بسیار خوشحال میشم که بتونم با زائرین درست ارتباط برقرار کنم و خصوصا راضی باشن، چون کسی که وقتی پاشو داخل مشهد میذاره با یه دید دیگه وارد مشهد میشه، فکر میکنه که به قولی خونه دومشه و دلش میخواد که همه با خوشرویی باهاش رفتار کنن. و منم سعی میکنم، نه که تونستم تا الان، این نیت قلبی منه که ظاهر امام رضا که خوشحال بشه، هم خدا خوشحاله و هم امام رضا. و بر این عقیده هستم که وقتی که ظاهر امام رضا پای ماشین من میاد که جایی من برسونمشون، این از طرف امام رضا اومده، از نیت قلبی منه. رو این حسابه که اگر تونستم در اون حد و اندازه خودم، این وظیفه شرعی من بوده، کاری انجام ندادم و خصوصا احترام خاص و بیشتری من قائلم برای زائرین خارجی که میان مشهد، به خاطر اینکه اینا وقتی میان اینجا غریبن، هیچ کسو ندارن، اینقدر خوشحال میشن، اینقدر خوشحال میشن که یک کسی رو بتونن پیدا بکنن اینجا که درد دل کنن، به دردشون بخوره، کاری براشون انجام بدی، راحت باشن، هر موقع دلشون بخواد در دسترسشون باشی. و من الحمدلله خصوصا برای زائرین و خارجی بسیار موفق بودم و به لطف پروردگار راضی بودن و اتفاقا تا جایی هم که بتونم میارمشون خونه، ناهاری باشیم کنار هم، شامی باشیم، خیلی خیلی خوشحال میشم.
صحبت‌های این هموطن و راننده تاکسی رو در مشهد شنیدیم. همه ما عاشق آقا امام رضا علیه السلام هستیم و هر کدوممون سعی می‌کنیم که به گونه‌ای ابراز عشق و محبت و مودت کنیم خدمت آقا امام رضا علیه السلام. شاعران اهل بیت علیهم السلام هم هر کدام با کلامشون با بیانشون سعی می‌کنند که این ابراز عشق و محبت رو داشته باشن، از جمله جناب آقای سیامک رجاور که از شاعران اهل بیت علیهم السلام هستند و به جمع ما پیوستند. آقای رجاور به شما سلام و وقت بخیر میگم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، همچنین آرزو میکنم انشاءالله عزاداریاتون قبول باشه و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من آخرش نفهمیدم آقای رجاور که شعر سرودن کوشش است یا جوشش.
عرض بکنم که تو حوزه های دیگه خب به هر حال اساتید صحبت های خیلی نقضی رو دارن که آقا مثلا وقتی شعری میخواد نوشته بشه چند بیت اول یا دست کم حالا بیت اول باید جوشش اتفاق بیفته و تو ابیات بعد حالا این کوشش باید پیوست بشه، اما قطعا حالا نسبت به تجربه من کمترین قطعا تو شعر حوزه شعر اهل بیت این جوشش و کوشش و اینا دیگه نیست. بعد ببینید که کی خودشون نظر میکنن، کی خودشون اجازه میدن. من خیلی جاهای نعرض کردم خدمت مردم عزیزمون که حداقل و دست کم برای خود من سیامک رجاور اگر جایی چیزی رو دارم مینویسم دارم دیکته میکنم، به من گفتن رو دارم مینویسم، انشالله که مورد قبول باشه.
انشاءالله. شما از نظر این امامان و بزرگواران نسبت به شاعران اهل بیت گفتین، چقدر بله. این میتونه دو طرفه باشه، یعنی چقدر شما باید لطف و محبتتون رو بهشون نشون بدید، این ارادت رو، این عشق رو بهشون نشون بدید که آقا ما دم این در هستیم، ما جز دوستداران شماییم، جز عاشقان شماییم، که بعد از سمت اونا هم عنایتی بشه.
عرض بکنم که قطعا همینطور که شما میگین هستش، اینکه ما بخوایم این ارادتمون رو به حضرات آل الله بخوایم نشون بدیم که حالا به زعم من یک وظیفه است و این شبانه روزیه، یعنی اینکه در متن زندگیمون باید اینجوری باشه و من فکر میکنم که این عرض ارادت به ساحت مقدس حضرات آل الله در حقیقت یه حساب پسندازی داریم برای خودمون باز میکنیم و داریم توش پسنداز میکنیم که حالا انشالله یه روزی اون برخط حتما به کار ما میاده.
انشالله انشاءالله که ذخیره دنیا و آخرتتون باشه. حالا ما میخواییم که شما از اون لحظه هایی که بهتون عنایت شده و شعر از درون قلبتون جوشیده برای ما چند بیتی رو بخونید و ما و شنونده ها رو هم در این جوشش و در این عنایتی که بهتون شده سهیم بدونید.
به امید خدا چشم. اگر به من اجازه بدین بریم در خونه امام رضا.
به به،
من همه جا عرض کردم اینو، همه جا عرض کردم، گفتم خودم خاطرم نیست و یاد ندارم تو همه این سالایی که لیاقت اینو داشتم بخوام جایی برم برای شعرخوانی بعد از فرج آقامون حجت ابن الحسن، نیتم خواسته شفا مریضا نباشه. الانم از همه شنوندگانتون هر کی داره الان صدای منو، هر جایی که هست داره صدای منو میشنوه، میخوام که خیلی مریضا رو دعا بکنید، خیلی دست دامن امام رضا بشیم ان شاء الله با واسطه، ببینیم میتونیم یه دونه مریض تو این دمدمای شهادتی امام رضا ایام شهادت میتونیم یه دونه مریض از مریض خونه در بیارید. انشالله به دعای امام رضا باشه.
آمین. انشالله که همه بیماران شفا پیدا بکنن. بفرمایید، ما گوش دل و جانمون رو به شما سپردیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی یا غریب الغربا. به هر آنجا که رسیدم همه از لطف تو بود، به هر آنجا که رسیدم همه از لطف تو بود، هرچه تأیید شنیدم همه از لطف تو بود، یا اگر رنج ندیدم همه از لطف تو بود، آقا اگر از دام پریدم همه از لطف تو بود، لطف تو دام شد و سخت گرفتارم کرد، کفتر جل تو و ساکن دروارم کرد، خودم عرض میکنم شما رو نمیگم، امتحانم نکن آقا نکند رد بشم، باز شرمنده ی رخسار تو بی حد بشم، نکند این که دمی در نظرت بد بشم، تو فقط لطف نما زائر مشهد بشم.